سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. آغاز میکنیم با خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در واکنش به سپری شدن 1000 روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، بار دیگر بر حمایت از دختران تاکید کرده. آقای بنت امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که با وجود 1000 روز ممنوعیت، بگفتش غیر قابل قبول و غیر قابل تصور بر آموزش دوره متوسط دختران در افغانستان، میلیون ها دختر امید برای رسیدن به رویاهای خود را از دست ندادند. او افزوده که در عزم خود برای ایستادن در کنار این دختران باید محکم باشند. دیروز پنجشنبه 13 جون مصادف بود با 1000 روز ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم. در ادامه واکنش ها، سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته که زنان و دختران افغان 1000 روز فرصت‌های یادگیری را از دست دادند. این سفارت در شبکه ایکس تویتر سابق به روز پنجشنبه نوشت که زنان تحصیل کرده و حضور توانمند برای صلح و ثبات و توسعه در افغانستان حیاتی است. در ادامه آمده که بریتانیا برای حمایت از دختران و زنان افغان متعهد میماند. گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران موجی از حملات راکتی و طیاره‌های بی سرنشین را بر اردوی اسرائیل به روز پنجشنبه انجام داد. این پس از آن است که در حمله هوایی اسرائیل یک فرمانده ارشد این گروه کشته شد. این بزرگترین حمله حزب الله به اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه خوانده شده. جنگ در غزه میان اسرائیل و گروه تندرو حماس پس از آن آغاز شد که حماس در حمله به اسرائیل در 7 اکتبر پارسال دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن دیگر را گروگان گرفت. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. مراسم حج امروز در مکه مکرمه آغاز شد. زائران فردا راهی عرفات می شوند. مقام های عربستان سعودی گفتند که انتظار می رود شمار زائران امسال به بیش از 2 میلیون نفر برسد. در مراسم حج در سال 2023 حدود 1,800,000 نفر اشتراک کرده بودند. از افغانستان حدود 30,000 تن برای ادای مراسم حج امسال به عربستان سعودی رفتند. و رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا 2024 به میزبانی جرمنی امروز در شهر مونشن آغاز می‌شود. در اولین بازی این جام تیم‌های جرمنی و اسکاتلند 11:30 امشب به وقت کابل به مسافه هم خواهند رفت. در این رقابت‌ها تیم‌های 24 کشور در 6 گروه بازی می‌کنند. بازی نهایی در 14 جولای برگزار خواهد شد. پنج و 4 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، واکنش کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد به تصمیم طالبان کم کردن معاش کارمندان زن دولت تبعیض آمیز است. این اقدام چه پیامد خواهد داشت؟ از یک کارشناس خواهیم پرسید. زندگی در سایه سیلاب، روایت سیلاب زدگانی که میگویند از کمک ها محروم ماندند.
سیلاب بیامد پاک وردیست بوردمو. این حال انتو دروی دست بومنده ما که انتو کارم نمیم انتو سرگردن پریسون میگردیم این رقم شده که ایران منده که مالی چی کار بکن.
اید بدون زیبایی، آرایشگرانی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بیکار شدند ناامید هستند.
ما قبل از اینکه سالونا بسته بشه و به خصوص در زمان ایام اید مشتری خیلی زیاد داشتیم که کاربار ما خیلی خوب بود.
و از مهمان آزادی هم خواهیم شنید.
در ما کار کردن ممنوع است، ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر بازداشت میشم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. میپردازیم به واکنش کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد به تصمیم طالبان مبنی بر کاهش بخشیدن حقوق کارمندان زن دولت. از سوی حکومت طالبان ولکر تورک این اقدام را تبعیض آمیز و عمیقا خودسرانه خوانده. اداره امور حکومت طالبان اخیراً در مکتوب به نقل از ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان نوشته که معاش کارمندان زن در همه اداره های دولتی 5000 افغانی تعیین شود. بیشتر در این گزارش.
ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تصمیم رهبر طالبان در مورد کاهش معاش کارکنان زن در همه اداره های دولتی به پایین ترین سطح را محکوم کرده است. لیس تروسل سخنگوی کمیشنری عالی حقوق بشر در یک اعلامیه که روز پنجشنبه 13 جون نشر شده به نقل از ترک نوشته است که این تصمیم طالبان تبعیض‌آمیز و عمیقا خودسرانه است که وضعیت حقوق بشری افغانستان را خرابتر خواهد کرد. در اعلامیه آمده که بدون در نظر داشت تجربه و تخصص زنان، کاهش معاش ماهانه آنها رویکرد تبعیض‌آمیز است. در اعلامیه به نقل از ولکر ترک آمده که طالبان در حال این تصمیم را گرفتند که پیش از این نیز محدودیت های شدید بر زنان و دختران افغان وضع کردند. ولکر ترک گفته است پس از تسلطشان در اگست 2021 طالبان گفته بودند که زنان می توانند در صورت فراهم بودن شرایط لازم به کار خود باز کردند، اما به گفته او پس از نزدیک به 3 سال آنها نتوانستند هیچ جدول زمانی را برای اثرگیری این کار مشخص کنند و گام های قابل توجه را برای بازگرداندن کارکنان دولتی زن انجام ندادند. او از طالبان خواسته است که همه قوانین و فرمان های تبعیض‌آمیزشان در برابر زنان را لغو کنند، زیرا به گفته او خلاف تعهدهای حقوق بشری افغانستان به شمار می رود. این در حالی است که از نزدیک به یک هفته گذشته به این سو یک نامه منسوب به اداره امور حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بر اساس آن معاش ماهانه کارکنان زن در اداره‌های دولتی که از سوی حکومت جمهوری مخلوط تعیین شده بود و اکنون از سوی طالبان پرداخت می‌شود و 5000 افغانی کاهش یافته است. در این نامه گفته شده است که این حکم از سوی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان صادر شده، اما در این مورد چیزی گفته نشده که آیا تنها معاش کارکنان زن که خانه نشین شدند اما معاششان پرداخت می شود 5000 افغانی تعیین شده و یا آنهایی هم که در حال اجرای وظیفه هستند. در همین حال برخی از کارمندان زن این تصمیم را غیرعادلانه و پر از تبعیض عنوان می کنند. عایشه کارمند یک مکتب در کابل به رادیو آزادی در این مورد گفت که کاهش معاش مشکلات اقتصادی آنها را بیشتر از پیش افزایش خواهد داد.
معاش قبلی 12000 افغانی بود، اما به اساس فرمان جدیدی که تعیین شده معاش ما به 5000 کاهش یافته و با این 5000 ما نمیتونیم که هیچ نوع از ضروریات زندگی خود را پوره کنیم. اوضاع اقتصادی بسیار خراب است. قیمتی کرای خانه، خرج خوراک خانه بسیار، یعنی ما به مشکلات مواجه هستیم. اگر در این زمینه یک تجدید نظر شوه بسیار خوب میشم.
یک فعال حقوق زنان در کابل که نمیخواهد به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
د شزو پر وړاندې یو توپیری چلن بلل کیږي او طالبان
این روی کرده تبعیضی در برابر زنان شمرده میشود. اکنون به نظر میرسد که طالبان میخواهد با این تصمیمشان زنان را به گونه کامل از اجتماع حذف کنند. این برای زنانی که سرپرست مرد ندارند بسیار دشوار است که امورات زندگی را با 5000 افغانی به پیش ببرد. آنها مجبورند وظایفشان را ترک کنند.
سرپرست نلری، نارینه سرپرست نلری، ده هاوی د پاره د ډیر سخت ده.
این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیشتر زنانی که در اداره های دولتی کار میکردند از سوی آنها خانه نشین شدند، اما سخنگویان طالبان پیش از این گفته بودند که آنها در خانه برایشان معاش پرداخت میکنند. پیش از این برخی از این زنان به رادیو آزادی گفته بودند که از چند ماه به این سو معاش نگرفتند. طالبان با حاکمیت دوبارهشان نه تنها بر کار زنان در بسیاری از اداره‌های دولتی و غیر دولتی ممنوعیت وضع کرده، بلکه ده‌ها تصمیم محدود کننده دیگر را نیز بر آنها عملی کردند.
همین حالا طارق فرهادی مشاور ارشد پیشین بانک جهانی با ماست. جناب فرهادی بسیار خوش آمدین به برنامه. ابتدا بر ما بگوین که این تصمیم رهبری طالبان چه پیامد خواهد داشت؟
سلام و احترام به شما. پیامدی است که مردم فقیرتر میشه. در حقیقت این تصمیم طالبان حقوق زنان غصب کرده. مثلا یک زن آله برش یک محدودیت ایجاد شده که از 5000 افغانی بیشتر عاید داشته نمیتونه اگر در حکومت کار میکرده، در حالی که مردان شاید که عایدشان بیشتر باشه. پس اینجا یک تبعیض بین زن و مرد ایجاد شده که نه در حقوق بشر است و نه در شریعت اسلامی.
بله.
و از طرف دیگه بفرمایید
جناب فرهادی، برای تعیین معاش کارمندان دولتی عمدتاً از چه معیارهای استفاده میشه؟
خب تجربه و تحصیلات، یعنی که به حساب رتبه و درجه کارمندان دولتی معاش دارن. و در اینجا ما میبینیم که مثلا یک نفر معاشش 12500 بوده ماهانه و با یک تصمیم یک طرفه طالبان معاشش تقلیل داده میشه به 5000، یعنی حقش غصب میشه. و طالبان بودجه خودشان هیچ شفافیت نداره، پول برای خود نگاه میکنن، در بین خود تقسیم میکنن و برای مردم عادی حال مشکلات بیشتر اقتصادی خلق میکنن. غالبا انتظار دارن که باقی ازیر جامعه جهانی بته، اما جامعه جهانی هم برای افغانستان به این شکل نمیتونه کمک کنه، به خاطر که تنها در صحت و غذا از راه نهادهای ملل متحد میتونه کمک کنه و نمیتونه که در بودجه دولت در افغانستان فعلا کمک کنه.
بله.
ملل متحد.
شما به جامعه جهانی اشاره کردین، قسمی که در گزارش ما هم آمد، کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد این تصمیم رهبری طالبان را تبعیض آمیز خوانده. از واکنش های دیگی هم ما در روزهای قبل گزارش داشتیم، اما در کل این واکنش ها چقدر مهم است و آیا سبب خواهد شد تا طالبان چنین موضع گیری هایشان را تغییر بدن؟
فکر می کنم که طالبان گوششان بسته است، به خاطر که نه تنها مقامات حقوق بشری و کشورهای دیگه، بلکه مردم افغانستان هم برشان واضح میگن که اینطور فشار نبیارن. در مسئله مکتب دخترها هم ما میبینیم که یک درخواست عمومی است در افغانستان که مکاتب باز شود و یا زنها بتانن که در حکومت کار کنن و معاش به حساب تجربه و تحصیلات خود داشته باشن. اما رهبریت طالبان یک تصامیم یک طرفه میگیره، سر از اینا کدام تاثیر نخواهد کرد متاسفانه، اما بسیار خوب است که تمام از این درد شوه و ای در ای که طالبان به رسمیت شناخته نمیشن در ملل متحد تاثیر مستقیم داره.
بسیار جد تشکر از شما. طارق فرهادی مشاور ارشد پیشین بانک جهانی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. یک مقام ملل متحد می‌گوید که رایان کوربت، آمریکایی بازداشت شده از سوی طالبان، با مراقبت های سی فوری نیاز دارد، بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا وزیران دفاع ناتو امروز در بروکسل در مورد حمایت این پیمان نظامی از اوکراین از طریق یک ساختار رسمی همچنان بحث می کنند. بیش از 2 سال است که اوکراین در برابر تهاجم غیر موجه روسیه مبارزه می کند. ستار فروغ گزارش می داد.
وزیران دفاع ناتو برای 2 روز پیهم روی راه‌های برای رسمی کردن حمایت ناتو از اوکراین بحث می کنند. نشست 2 روزه وزیران دفاع 32 کشور عضو ناتو به روز پنجشنبه 13 جون در شهر بروکسل پایتخت بلژیم آغاز شد. این کشورها تا حال کمک‌ها به اوکراین را از طریق یک گروه غیر رسمی موسوم به گروه تماس دفاعی اوکراین و رهبری ایالات متحده هماهنگ کردند. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، اکنون کشورهای عضو ناتو در مورد راه‌های واگذاری این مسئولیت به یک ساختار رسمی ناتو بحث می‌کنند. بر اساس گزارش انتظار می‌رود که در نشست وزیران دفاع ناتو امروز روی طرح در مورد یک مأموریت این پیمان نظامی به نام کمک امنیتی و آموزشی ناتو برای اوکراین بحث شود. روی مسوده این طرح به روز پنجشنبه توافق شده است. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو به خبرنگاران دیروز گفت که در مورد تقویت بیشتر بازدارندگی ناتو در بخش دفاعی نیز بحث خواهد شد. وزیران دفاع ناتو پیش از اجلاس سران ناتو گرد هم آمدند.
طوری که پیشتر هم گفتیم، یک مقام ملل متحد گفته که رایان کوربت آمریکایی بازداشت شده از سوی طالبان و مراقبت‌های صحی فوری نیاز دارند. فعالان حقوق بشر و آگاهان روابط بین الملل در مورد بازداشت این شهروند آمریکایی چی میگویند؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
یک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که رایان کوربت، تبعی آمریکایی که از 2 سال به این سو در بند طالبان است، به علت عدم دسترسی به خدمات صحی با خطر آسیب‌های جبران ناپذیر یا حتی مرگ روبرو است. آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، ناوقت روز پنجشنبه در بیانیه نگرانی کرده که کوربت به مشکلات صحی متعدد دچار شده و به مراقبت‌های صحی فوری نیاز دارد. خانم ادواردز افزوده که وضعیت صحی این طبیب آمریکایی در زندان به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و بارها قصد خودکشی و خودآزاری را ابراز کرده است. این گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی که شرایط بازداشت این امدادرسان بشردوستانه کاملا نامناسب و بسیار کمتر از استانداردهای بین المللی است، از طالبان خواسته که بدون تأخیر باید زمینه تداوی رایان کوربت را در یک شفاخانه غیر نظامی فراهم کند. با گفته خانم ادواردز، طالبان کوربت را در سلول‌های کوچک بدون نور آفتاب، گاه در زیر زمین که 24 ساعت در شبانه روز قفل هستند، نگهداری می‌کند و تنها برای دیدارهای کوتاه و حمام همیشه تحت نظارت نگهبان‌های مسلح بیرون آورده می‌شود. او همچنان افزوده که رایان کوربت به کمک‌های حقوقی مؤثر دسترسی ندارد و تماس‌های تلفنی بسیار محدود با خانواده‌اش داشته است. این در حالی است که شماری از فعالان حقوق بشر و آگاهان روابط بین‌الملل عدم دسترسی او به خدمات صحی و تماس با خانواده را نقض حقوق بشر دانسته و خواستار رهایی او بر اساس قوانین بین‌المللی هستند. شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و فعال در این بخش، به رادیو آزادی گفت:
هم در قوانین بین المللی، هم در آموزهای دینی، آوازه شک، بدرفتاری، توهین به کرامت انسانی، عدم دسترسی به خدمات صحی، عدم دسترسی به خانواده، تمام اینا موارد نقض حقوق بشر است. ما در رواداری مستند کردیم در مصاحبه با زندانیایی که آزاد شده بودن یا اعضای خانواده‌هایشان، متأسفانه وضعیت زندان‌ها و محلات طلب آزادی در افغانستان تحت تسلط طالبان بسیار یک وضعیت تکان‌دهنده و وحشتناک است. زندانیا و تمام حقوقشان به شمول حق دسترسیشان به دکتر و تداوی رعایت شد.
ولی فروزان، آگاه روابط بین الملل، بر رادیو آزادی گفت هیچ جرمی بر رایان کوربت به اثبات نرسیده و باید بر اساس قوانین بین المللی رها شود.
نظر به قوانین بین المللی باید رها شود و حداقل باید خدمات صحی بر از او ارائه شود هرچه زودتر. این مخالف موازین و مخالف قوانین بین المللی است. دیگه ای که بالای از او اتهام هم وارد نیست، در محکمه کدام جرم بالای از او ثابت نشده و بدون محکمه، بدون کدام ادعای قانونی و حقوقی، او آدم حدود 2 سال شده که زندانی است. با در نظر داشت تمامی دلایل، باید هرچه زودتر آزاد شود.
پیش از این وکلای مدافع رایان کوربت از سازمان ملل متحد خواستار کمک و مداخله برای رهایی او شدند. تلاش کردیم از حکومت طالبان در مورد اظهارات این مقام سازمان ملل متحد بپرسیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما مجاهد پیش از این در ماه حمل سال روان خوشیدی بدون گرفتن نامی از کسی گفته بود که شماری از شهروندان خارجی به شمول 2 آمریکایی به گفته او به علت تخلفات از قوانین افغانستان در بازداشت به سر می‌برند. کوربت و خانواده‌اش در سال 2010 به افغانستان نقل مکان کردند. او با سازمان‌های غیر دولتی کار کرد و سپس شرکت خود را با نام بلوم افغانستان برای تقویت بخش خصوصی کشور از طریق مشاوره تامین مالی خود و ارزیابی پروژه‌ها راه اندازی کرد. او پس از تسلط طالبان در سال 2021 افغانستان را ترک کرد، اما به کار با سازمان خود ادامه داد و در جنوری 2022 دوباره به افغانستان برگشت و از سوی طالبان بازداشت شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. اما حالا شماری از سیلاب زدگان در ولایت غور میگویند که تا هنوز کمک دریافت نکردند و در وضعیت بد زندگی میکنند. در میان آنها وضعیت متقاعدین دشوارتر از زیر طالبان، حقوق ماهانه‌شان را پرداخت نمی کنند. در این گزارش با برخی از افراد متقاعد که از سیلاب آسیب دیدن صحبت کرده ایم.
50 سال ما در همین حکومت کار کردم دو عمرم دین همین جه که همین در سال که بودم همین روزی که بکردم اگه حالی همین عوضی همه دیشتم برم.
خانه مصطفی در حومه شریف فریدکو مرکز ولایت غور 1 ماه پیش در نتیجه سیلاب ها ویران شد. این مردی 70 ساله تا 5 سال پیش در اداره افغان پست در ولایت غور کار میکرد، اما پس از تقاعد طالبان حقوق تقاعدیش را نپرداختند. مصطفی که اکنون با همسرش بر روی بقایای خانه‌اش نشسته است، به رادیو آزادی میگوید:
دو حکومت کار کردم، این حکومت هم تقاعد مور نداد. که ما گفتیم بلکه دو امید خدا و همین تقاعد ما بگیر شد. این هم نسید بازی سیلم بیامد پاک وردیست ببردم. این حال انتر در روی دست بومنده ما که انتر کاریم نمیم انتر سرگردن پریسون میگردیم این رقم شده که ایران منده که مالی چی کار بکن.
حکومت طالبان نزدیک به 3 سال است که حقوق بازنشستگان را پرداخت نکرده و بسیاری از خانواده ها از فقر و مشکلات اقتصادی شدید رنج میبرند و توان خرید لباس و مواد اولیه را از دست دادند. مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان که در 26/7/1388 از سوی وزارت عدلیه نظام جمهوریت پیشین به عنوان جریده رسمی نشر شده، در این مقرره حقوق تقاعدی را بخش از مزد ماهانه کارکن خدمات ملکی تعریف کرده و به ذخیره دولت منتقل می شود که پس از تکمیل میعاد بازنشستگی برای سالانه پرداخت می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه جدی سال گذشته در یک اسپیس صفحه اکس بی بی سی گفته بود که قانون پرداخت حقوق متقاعدین تعدیل شده و به زودی توسط وزارت عدلیه نافذ می شود و حقوق بازنشستگان داده خواهد شد. اما بازنشستگان بارها در گفتگوی با رادیو آزادی از پاسخگو نبودن مقامهای حکومت طالبان در برابر پرداخت حقوق آنان شکایت کردند. از طرفی هم اخیراً ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به وزارت مالیه حکومت این گروه دستور داد که دیگر از معاش کارکنان دولت پول تقاعد اخذ نکنند. تازه گل همسر مصطفی به رادیو آزادی چنین میگوید:
حرام را بود، نی طفلی داریم، نی سرپناه داریم، نی خوب ما میتونیم کار کنیم. روزی ما آماده گوشم تیر شد، دن و نیمار نه، تپای بل پشه ایمار نه، مردم هم یک روز نمیتیه دورست، خدا خواهده که عمری ما هم چندیه. اشتاو تیر کنیم، ما رو تای دست تیر کنیم میتونی.
سیلاب ها در ولایت غور 1 ماه پیش به گفته این مسئولان طالبان جان بیش از 50 نفر را گرفت و 10 ها خانه، دکان و هزاران جلوب زمین را تخریب کرد و 10 ها مواشی نیز تلف شدند. هرچند مسئولان طالبان از روند کمک رسانی خبر دادند، مردم میگویند که کمک ها ناچیز است و آنان نیازمند کمک های اساسی هستند. عبدالخالق که 4 سال پیش در اداره مستوفیت غور کار میکرد، پس از بازنشستگی در کنار جاده در شهر فریسکو به ریزنویسی مشغول بود. سیل یک ماه پیش قرفه کاری و خانه او را نیز تخریب کرده است. او میگوید که تنها یک خیمه دریافت کرده و دیگر هیچ کمکی به او نرسیده است. عبدالخالق اکنون خانه توجه مقام های محلی است.
حالا ما چیکار کنیم؟ خیمه خالی. ما حالا که نی نان داریم، نی جای داریم، نی بالا پوشی تا پوشی داریم. حالا ما امید داریم که با ما کمکی بشه که ما یک جای خود ما یک خانه بلند کنیم.
عبدالخالق نیز از 3 سال گذشته که طالبان به قدرت بازگشتند، حقوق بازنشستگی خود را دریافت نکرده است. او میگوید که همه بازنشستگان در غور در وضعیت ناگوار زندگی به سر میبرند. برنامه جهانی غذا اخیراً در گزارش گفته است که 12.4 میلیون نفر در افغانستان از ماه می تا اکتبر سال جاری با ناامنی شدید غذایی مواجه خواهند بود، که از این میان 2.9 میلیون نفر یک گام تا قحطی فاصله دارند. فعالان مدنی در ولایت غور نیز تاکید میکنند که اگر به وضعیت سیل زدگان توجه نشود، وضعیت زندگی مردم وخیم‌تر خواهد شد. سید اسدالله حیدری، یکی از آنان، به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
خانواده های را ما پس از سیلاب دیدیم که حتی اینا نان خوردن ندارند، چون خانه شان آب برده و در یک وضعیت بسیار بدی نا قرار دارند، نیش توجه به آنها نشده.
حیدری میگوید که نهادهای بین المللی به ویژه به وضعیت خانواده های کهنسال و بازنشستگان توجه داشته باشند که توان کاری دیگری ندارند. 3 سال است که حقوقشان پرداخت نشده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شماره از زنان آرایشگر میگویند که با آماده آمد عید برعکس سالهای گذشته بیکار هستند و دست روی هم نشستند. به گفته آنان در سالهای گذشته که فعالیتشان از سوی حکومت طالبان ممنوع نشده بود، شبهای عید زنان و دختران زیاده برای آراستن خود نزد آنان مراجعه می کردن. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان، هفته پیش از عید معمولا هفته آمادگی های متعدد از جمله رفتن با آرایشگاه بخشی از کارهای مورد علاقه زنان و دختران بود. آنان حتی از هفته ها پیش از آرایشگاه مورد نظرشان برای هفته پیش از عید وقت می گرفتند. این مسئله سبب رونق کاروبار آرایشگران زن هم می شد. اما اکنون شماری از این آرایشگران می گویند در هفته پیش از عید قربان دست روی هم در کنج خانه نشستند. آنان حکومت طالبان را مقصر این وضعیت کاروبار خود می دانند که فعالیت آنان را ممنوع کرده و آرایشگاه‌هایشان را بسته است. نسرین و سهرا دو تن از مسئولان سالن‌های زیبایی که اکنون ادعا دارند با آمد آمد عید از مشتری خبری نیست میگویند:
قبلا نزدیک عید که میشد ما گیربار می‌داشتیم، مشتری می‌داشتیم، چون لوحه داشتیم، نام نشان داشتیم. حال نزدیک عید است، نه از مشتری خبر است و نه از کاروباری خبر است و نزدیک عید است، چستان ایس نمیشه که نزدیک عید است.
ما قبل از اینکه سالونا بسته بشه و به خصوص در زمان ایام عید مشتری خیلی زیاد داشتیم که کاربار ما خیلی خوب بود. از موقع که دیگه بسته شده دیگه فعلا که تا همین لحظه که آن قبل از عید است همه بیکار نشستیم.
در همین حال شماری از زنان و دختران میگن فضای زیر حاکمیت طالبان حس و حال آنان نسبت به آرایشگاه رفتن و خودآرایی را دگرگون کرده است. یک تن از دختران شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
چی برسه به آرایش؟ هیچی مثل قبل نیست. عید حتی خوشی و غم هیچی مثل قبل نیست. و همچنان دختر خانمایی که مثلا قبلا آرایشگاه میرفتن فعلا نمیتونن.
لیلا دیگر باشنده پایتخت افغانستان هم درباره یافتن آرایشگاه های پنهانی و آراستن در عید امسال میگوید:
اکثر آرایشگاه ها بسته شده و بعضی از آرایشگاه ها خیلی تعداد محدود از آرایشگاه ها در خانه فعالیت میکنن و ما شماره از اونها را از طریق دوستای خودمون پیدا میکنیم، به خاطر از اینکه برام مثلا روی خود قیچی کنیم یا روی خود نخ بکنیم. دیگه اگر صادقانه بگویم خیر نی دیگه او تو یک رقم فشنی که ما میتونستیم مورد علاقه خودمو فشن مورد علاقه خود در رول جمهوریت بکنیم، متاسفانه دوران تا بنا میتونیم.
آسیه باشنده ولایت بدخشان هم میگوید آرایشگاه رفتن در نقاط دوردست افغانستان زیر حاکمیت طالبان برای آنان آسان نیست.
در کوچه ها پت پت آرایشگاه در کوچه ها است، پت است، دیگه میکنن فشن و فشنی که از اول میکنن و فشن ها خنیست. تغییرات آمده، مقصد مردم بسیار به ترس و لرز، خصوصا دیگه در اطراف های افغانستان بسیار سخت است. آرایشگاه رفتن.
آرایشگاه های زنانه یکی از حرفه های نسبتاً پردرآمد برای زنان در افغانستان بود که در مناسبت های چون عید و نوروز عاید بیشتری داشتند. زنان و دختران نیز به خاطر آراسته تر شدن در روزهای عید، چند روز پیش از آن به قیچی کردن مو، اصلاح صورت، کاشت ناخن، رنگ مو و دیگر آراستن ها به آرایشگاه ها مراجعه می کردند. اما حکومت طالبان سال قبل در یک فرمان تمام آرایشگاه های زنانه را بست و فعالیت آرایشگران را ممنوع اعلان کرد. اما با آن هم برخی از این آرایشگران که ادعا می کنند نانآور خانه هستند، به گونه پنهانی در خانه خود کار می کنند که به گفته خودشان سطح عایدشان به مراتب کم شده است.
تشکر از همراهی شما. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، در واکنش به سپری شدن هزار روز از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بار دیگر بر حمایت از دختران تاکید کرده. در ادامه واکنش ها سفارت بریتانیا برای افغانستان گفته که زنان و دختران افغان 1000 روز فرصت های یادگیری را از دست دادند. گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران موجی از حملات راکتی و تیاره های بی سرنشین را بر اردوی اسرائیل به روز پنجشنبه انجام داد. این پس از آن است که در حمله هوایی اسرائیل یک فرمانده ارشد این گروه کشته شد. مراسم حج امروز در مکه آغاز شد. زائران فردا راهی عرفات می شوند و رقابت های فوتبال جام ملت های اروپای 2024 و میزبانی جرمنی امروز در شهر منشن آغاز می شود. تشکر از همراهیتان. 6:30 به وقت افغانستان برمی گردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در اندر کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. من امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن و بر لطفتان خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه با حقوق زن آدادخواهی میکنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم. ولی با آن هم فعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم، فعالیت مکتبا توقف داده شده، مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همچنگه کمسن فرشت مکتب بود،
کامل مکتب آنلاین کردیم، از این گوشی هم باش درس میخونه. درسته مکتب های آنلاین جواب سرد نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا سواد آنلاین خوندن، امتحان ارتقایی بدن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست برای یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخته. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه باید از روانشناس ها همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میخوام خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه ای است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه را از خانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کردم میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه هستم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که به چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، ما در نهی تمام دختر خانما و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من به چالش مواجه میشه، مثلا خود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتری که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حالی که شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا در هتل دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریت خان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بسند با همین وضعیت. تعدادی متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگشتشمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت هم کارهای ما با ما کار میکردن، افغانستان را ترک کردن و بیرون از افغانستان مصروف کار بود زندگی خود هستن.
در این ارتباط چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارند؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوج سوژه زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوژه بسیار زیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان را نداشتم ولی تصانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیت پیدا میشه پشت خانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
سلامندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نیب بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند. فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان موجه هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بدیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با گروه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالش هم خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسفانه اکثریتشون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم. به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش هم میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در ایالت افغانستان بهترین گزینه یک کدام میتونه انتخاب بکنه بیاییم اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواییم فعالیت داشته باشیم امنیت. ما میخواییم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میکنم و تلاش نهایی من میتونم دیتر زندگی بکنم در افغانستان و دیتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باران برای شنونده ها یک معلومات بدین.
من متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را تمام خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوره مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از صنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد من تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و من مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سفری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری رو در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه رو شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای رو همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمی رسه. چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاهی روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما و دوست داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدر جانم مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن یک آدم نظامی شدن که خلاف مسلک قبلیشان، به او دلیل من منحک سرپرست خانواده بودم، به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاس بمونم. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ای را با آموزش پیش رفتیم، چهار سال دانشگاه، هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم چهار کلمه ازش یاد گرفتیم و خرسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفاتر که ما ترنینگ هایی را که سپری کردیم، تمام بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقاً اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونین موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، درستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. در من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره تا تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استارت بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور می دادم، شب و سخت انتخابای خودم می کردم. در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب می کنیم رشته ها را و هر کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب می کردم، پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است. اگر می خواهی انتخابش بکنی، من اجازه کار کردن برات نمی دم. من بلند کردم طرفشون، سعی کردم من انتخابش می کنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موقت نداشتن. ما با احتلال افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشته رو انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقتی نتایج ما آمد هم اگه گفتن که در روزنامه‌نگاری بلخ کنی یاد شدن از من، همه شوکه شدن که تو چرا انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره است، 360 نمره. من وقتی 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه پدرجانم و از دید همه گرفتن و 308 نمره بسیار کار و دشوار بود در امتحان کنکور. ولی با آن هم من روزنامه‌نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدر جان و از من ناراحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدر جان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم، هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم، ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخونم، یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حالی که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برایتان باز بود، دروازه های مکاتب برایتان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده ایستاد شده و رشته خودت تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
بر اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانس هایی بودم که یه هزار روز که اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل من تکمیل دانستم و همه‌ای که موفق بودم با اینایی که ناامید هستند و ازشان حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد، به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه من یه بر تمامشان، از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کس مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نه، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانن، دخترایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتبای آنلاین، از طریق کتابایی که در خانه دارن، از طریق کلانسالایشون که تحصیل کرده هستن، صدا پیش میبرن تحصیلات خود، میتونن بعد از اینکه روشنایی برشان بیایه امتحانای سوقی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم هم این است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. و قول عبدالرحمن خان میگفت که خلق و زور خدای زورده، زور خلق، زور مردم زور خدا است. خانوادهشان در پشتشان نشست و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی من میتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خودمون که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانوادهای میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب بمانن، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان، شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکایت خوردم که صنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم، به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دختره که دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر صنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها.
ما دخترک دوست و مشاهدش بودم که از مکتب پاسی ناکامی گرفته آمده دستم ششم. وقت از پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سم اول مکتب بودی. بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید. بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم باستم فرق که مرکز مکتب نمیمان. ما پاسیان سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد بگه دروازه مکتب بروش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم دیدینه. واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت. بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمان های جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه رای تحصیل دخترهای افغان باز بکنند. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس نیست صدای دخترهای افغانه نشنیده متاسفانه. و این دخترهای هم که هستن با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به ستنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه‌های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیگه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شانده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزها چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر دینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
در این قسمت فقط تلاش بکنم از ادرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنم. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم در من با وجود که گلایه کردی سنت نمیتای گفتم بس این تحصیل تبلند بکنم مهم نیست که برای سنت بکن. دوتا نمیده که من خانه خودم مکتب آنلاین میخوانم انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درس میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را از افسردگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده. پدر و مادرها در قسمتی که اولادهایشان نه اکثریت دخترها افسرده شدن. کش خلق شدن. شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همیه که بشنون. شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزنه امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بزدن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندین. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا یار و نگهدارتان.
بس تا من کای بسایل میرسه